زنجیره‌ای رفاه.
رسیدیم به ساعت 17 و زمان اون فرا رسید که همراه باشیم با همکارانم در برنامه حوزه نقره.
حوزه نقره.
به نام خالق هنر و اندیشه و سلام و عصر بخیر به همه شما دوستان شنونده همراهان همیشگی رادیو ایران. به حوض نقره این جمعه خیلی خوش آمدید. مثل هر جمعه این هفته هم ما را همراهی بفرمایید از همین لحظه تا ساعت 18 تا با شما در رابطه با تازه ترین و مهمترین اتفاقات و جریان های سینمایی ویژه سینمای ایران گفتگو کنیم. همراهان شما در این برنامه زهرا صالحی تهیه کننده، وحیده خلسه صدا بردار، اکرم خیرخواه هماهنگی و ارتباطات، جناب آقای محمد صابری کارشناس برنامه، من هم مهرناز فقیهی همراه شما در حوزه نقره. و مروری هم داشته باشیم به موضوعات و اونچه که در برنامه این هفته راجع به اون صحبت خواهیم کرد. خانم نسرین بختیاری همراه ما خواهند بود تا تازه ترین خبرهای سینمایی را از ایشون بشنویم. با آقای شهاب شهرزاد در بخش تفکر در ساحت سینمای ایران گفتگو می‌کنیم. از شرایط تولید در سینمای ایران صحبت خواهیم کرد و البته گفتگوی هم در همین رابطه با آقای جواد نوروز بیگی تهیه کننده سینما خواهیم داشت. گزارش خواهیم شنید از اکران‌های سینمایی در شرایط کرونا. از جایگاه اندیشه در رشد سینمای ایران خواهیم گفت. و البته با شما دوستان شنونده علاقه‌مندان به دنیای فیلم و سینما هم در قالب پیامک همراه خواهیم بود. شماره پیامک ما 3900 از همین حالا در اختیار شماست. با ما در ارتباط باشید. یک بخش ویژه برای شما دوستداران فیلم در نظر گرفتیم. بخشی در حال در فواصل برنامه حتما چند باری بخشی از دیالوگ‌های یک فیلم سینمایی برای شما پخش میشه که شما دوستان باید لطف بفرمایید نام اون فیلم رو برای ما پیامک بکنید. بزنید. شماره پیامک ماسی 1900 تا ساعت 18 در اختیار شما دوستان شنونده است. امیدوارم که همونطور که بخشای مختلف رو میشنوید و نظراتتون رو برای ما ارسال میکنید، این بخشی که مربوط به دیالوگ‌های یک فیلم هم هست رو همراهی بفرمایید و نام فیلم رو به ما پیامک کنید.
حالا حرف بزن. حرف بزن.
من نقاشم. در دیار کلام غریبم. گفتن نمیدانم.
بگویید. در این لحظات شاید واپسین.
اگر به حقیقت ساعت آخر باشه، خوبتر از شما سراغ دارم. همون که در گوشم نجوا میکنه نو به نو میگه این بازی های کهنه چیست؟ ترس در دل من راه نداره. من دل باختم. دلم پر از یاد اوست.
همراه با هم گوشه های از دیالوگ های یک فیلم سینمایی رو شنیدیم. شما دوستانی که اهل فیلم دیدن هستید و ذهن قوی هم دارید، خاطره ها و دیالوگ ها و تصاویر در ذهن شما ماندگار میشه، قطعا نام این فیلم رو همین الان برای ما پیامک خواهید کرد. 3900 در اختیار شماست برای اینکه با ما در ارتباط باشید. و اجازه بدید که قبل از هر چیز سلام بکنم به کارشناس برنامه، مهمان حضوری برنامه‌مون، جناب آقای محمد صابری، کارشناس و روزنامه نگار حوزه سینما، که افتخار همراهیشون رو در برنامه حوزه نقره داریم. آقای صابری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان نازنین این برنامه و امیدوارم که در روزهای تعطیلی سالن‌های سینمایی و رکود حاکم بر سینما ایران، رابطه مخاطبان با سینما هیچ موقع قطع نشه.
بله.
و کماکان سینما ایران بباله و به بالندگیش ادامه بده.
امیدوارم که این اتفاق و این آرزوی شما دقیق در سینما ایران اتفاق بیفته. خیلی ممنونم. حتما همینطور خواهد بود. ممنونم از شما و سلام میکنم به سرکار خانم نسرین بختیاری، خبرنگار حوزه سینما، که قرار تازه ترین اتفاقا رو از این حوزه از ایشون بشنویم. خانم بختیاری سلام و عصر بخیر به شما.
سلام به شما خانم فقیهی و شنوندگان سینما دوست برنامه، عصرتون بخیر بشه. همچنین سلام میکنم به آقای صابری.
خیلی ممنونم از شما. خانم بختیاری چه خبر از دنیای سینما؟
اولین خبر این که در شرایطی که هنوز دبیر 39 جشنواره فیلم فجر مشخص نشده، این جشنواره در شرایط فعلی شانس کمتری برای برگزاری داره. سایت تابناک در این رابطه نوشته اوجگیری دوباره شیوع کرونا احتمال برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری رو به شدت کم کرده، چون هیچ رویدادی مثل جشنواره فیلم فجر با تراکم جمعیت برگزار نمیشه و این برای بیماری کرونا خوب نیست و علاوه بر این وضعیت تولیدات پاییز سینما هم در واقع سینما مشخص نیست.
بله.
خبر بعدی این که بالاخره در این هفته شورای صنفی نمایش با توقف اکران شنای پروانه موافقت کرد و این در حالیه که مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی هفته گذشته موضع تندی علیه این اقدام گرفته بود و حالا با خواسته سازمانی موافقت کرده و گفته در فرصت دوباره یا بعد از ایام محرم یا در عید نوروز این فیلم دوباره اکران میشه.
خب پس باید در بخش‌های مختلف منتظر تازه ترین خبر از اکران این فیلم باشیم.
بله.
خبر
بعدی این که سردار حسین اشتری از احداث شهرک سینمایی پلیس برای تسهیل در تولید فیلم‌های پلیسی خبر دادن. ایشون در صحبت‌هاشون گفته اثری که یک فیلم فاخر از پلیس ارائه میده بسیار تاثیرگذارتر از هر کار دیگه‌ایه. این نکته هم وجود داره که در چنین مسائلی فیلمسازان با نهاد دولتی که سرمایه‌گذار چنین امکاناتی میشه با چالش روبرو میشه، چون سرمایه‌گذار همیشه سعی داره دیدگاه مسلط خودش رو به فیلمساز بقبولونه که از همین جا قضیه به چالش کشیده میشه، همینطور که این مشکل برای فیلم سعید روستایی هم پیش اومد.
الان با توجه به ساختن این شهرک سینمایی برای پلیس، فکر میکنی که بالا بخشی از مشکلات و چالش‌ها برطرف میشه براشون؟
امکان حل شدن خیلی از مشکلات وجود داره، اما اون قضیه دیدگاه مسلط و
ربطی به اون شهرک نداره.
ربطی نداره، ولی ناخودآگاه ممکنه ربط پیدا کنه.
جدی؟ خب باید ببینیم، امیدوارم که ساخته بشه خیلی زود و اثرگذاری ناخودآگاه و غیر مستقیم این داستان رو هم متوجه بشیم.
یه خبر دیگه این که فیلم انیمیشن آپتیم و پر طلایی به کارگردانی علی نوریوسکویی به زودی آماده نمایش میشه.
بله.
این فیلم محصول مشترک ایران و کره است. نوریوسکویی در این باره گفته که تولید این انیمیشن بدون حمایت جدی صورت گرفته، البته کمک کوچیکی از طرف مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه به این انیمیشن شده و با توجه به متغیر شدن قیمت از کار رو برای ما سخت کرده، اما به هر نحوی شده پروژه رو به پایان رسوندیم. آپتیم و پر طلایی یکی از پروژه های فاخر سینماست و داستان یکی از شاهزاده‌های ایرانی رو در دوره ساسانی بیان میکنه که حالا یه سری جزئیاتی هم داره که بهتر داستان رو دو ندیم، و این داستان برگرفته از متن کوشنامه است.
بله، بسیار عالی. خبر دیگری داریم؟
خبر بعدی این که از یه نگاهی میکنیم به آمار فروش فیلم ها. بررسی آمار فروش فیلم های روی پرده نشون میده که تعداد بلیط های فروخته شده در گیشه از فروش آنلاین بیشتر بوده و این موضوع درباره فیلم جدید این روزها، یعنی زنها فرشتند دو، هم صدق میکنه. فروش یک هفته این فیلم 125 میلیون تومان بوده و بیش از 8000 بلیط فروخته. فیلم شنای پروانه از محمد کارت هم بعد از 30 روز نمایش با حدود 140 هزار نفر تماشاگر و فروش 2 میلیارد و 340 میلیون تومان پایان اکران خودش رو ثبت کرده. فیلم خوب بد جلف دو به کارگردانی پیمان قاسم‌خانی هم 1 میلیارد و 200 میلیون تومان بعد از یک ماه فروش داشته. یلدا از مسعود بخشی 9 میلیون تومان، مستند جایی برای فرشته ها نیز از سام کلانتری 6.5 میلیون و صحنه‌ای از یک جدایی هم 4 میلیون تومان فروش داشتن.
بله،
این آمار فروش فیلم ها بود. اما آخرین خبر این که سینما شهر قشنگ به عنوان یکی از قدیمی ترین سینما ایران با عمر 70 ساله به فروش گذاشته شده. این سینما سال 1332 تأسیس شد و یکی از سینمای درجه یک تهران بوده که حدود 12 ساله به طور کامل به دلیل مستهلک بودن امکانات و تجهیزاتش تعطیل شده و حالا تابلوی اعلام فروش روی سردرش نصب شده و شهرداری هم مجوز تغییر کاربری این سینما رو صادر کرده.
چه خبر غم انگیزی بوده. ای کاش این خبر رو اینطور میشنیدیم که حالا دوستانی که به نوعی دستن در کار هستن و میتونن تعیین بکنن که چه سرنوشتی فضا این چنینی داشته باشه، تصمیم گرفتن که یا اونجا رو دوباره احیا بکنن یا تبدیلش میکردن به بخشی از موزه سینما. یک اتفاقی که مربوط بود به دنیای سینما که
بله.
اون همه خاطری 70 ساله جمعی ما از این سینما و تماشاخانه از بین نره.
بله.
ای کاش که این شکلی این خبر رو میشنیدیم. حالا هنوز هم دیر نشده، اگر که دوستان مسئول فرصت دارن تصمیم گیری دوباره داشته باشن، ما خوشحال میشیم که هفته بعد بیام خبر بدیم که اینجا قرار نیست تغییر کاربری بده یا حداقل تغییر کاربریش به نحویه که مربوط به سینما باشه. ممنونم خانم بختیاری برای همراهیتون و اینکه با ما و دوستان شنونده تازه ترین خبرها رو از سینما و این دنیا در میون گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
عصر شما بخیر. عصر شما بخیر باشه. ساعت 17:13 است. شما شنونده حوض نقره هستید. عصرتون بخیر باشه دوستان. ممنونم که همراه هستید با رادیو ایران و مجله سینمایی حوزه نقره و سلام دوباره میکنم با آقای صابری که همراه ما بودن، بخش خبرها رو شنیدن و الان که فکر کنم یک آغاز گفتگویی داشته باشیم در رابطه با بخش اصلی گفتگوی برنامه امروزمون.
درست. عرضم خدمتتون که من هم سلام عرض میکنم با فاصله علیک میگم سلام خانم بختیاری رو که خبرها رو مرور کردند و اون نکته که در مورد پلیس و شهرک پلیس مطرح شد هم بد نیست من این رو زمینه بکنم به توضیحات ایشون که حالا چون اشاره کردم به فیلم سعید روستایی یکی از ایرادایی که ناجی هنر و اساسا پلیس نسبت به اون فیلم داشت ناظر به لوکیشن هایی بود که عوامل فیلم ساخته بودند برای بازداشتگاه و مواردی از این دست که قائل بودن که اون فضا خیلی متفاوت از فضای واقعی بازداشتگاه ها
فضای تاریک تری ساخته بودن
میشه گفت یا حتی سیاه‌تر خود پلیس خیلی قائل به این بود که اون فضا خیلی متناسب با واقعیتی که امروز در جامعه هست نیست و شاید از این منظر اینکه پلیس یک مجموعه لوکیشن مرتبط با موضوعات پلیسی رو احداث بکنه و در اختیار پروژه ها قرار بده هم هزینه تولید برای پروژه ها پایین تر میاد در مواردی از این دست و خب اختلافاتی از این مدل هم شاید به حداقل برسه
تفاوت دیدگاه ها میره به سمت واقع‌گرایی
حتما همینطوره این نکته بود که حالا چون بحثش پیش اومد مطرح کردم و اتفاقا بی ارتباط با بحث اصلی امروزمون هم نیست از دو منظر همین که بالاخره ناظر به بحث تولید فیلم هست این بحث لوکیشن سازی و هزینه هایی که میتونه مدیریت بشه و هم این که آقای نوروزبیگی بناس همراه ما باشن و در این زمینه صحبت بکنن حتما نظرتشون رو در مورد این موارد هم میتونیم بپرسیم منتها اون ماجرا و داستانی که امروز مشخصا میخوایم در موردش صحبت بکنیم در مورد اون بخش کمتر شنیده شده بحران کرونا در سینمای ایرانه بخش مرتبط با ویترین سینما با اون بحثی که به اکران مرتبط میشه خب زیاد گفته شده و همین امروز هم آماری که خانم بختیاری مرور کردن مشخص بود که وضعیت سینما اصلا وضعیت خوبی نیست اگر یک آماری من بخوام بدم ما بهار سال گذشته یعنی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته سینمای ایران بالغ بر یک سوم فروش یک سالش رو تونسته بود کسب بکنه به دلیل دو تا بازه زمانی نوروز و عید فطر منتها امسال در حد اقل ممکن هست فروش سینما ایران به جهت اون دو ماه ابتدایی که تعطیل کامل بود و زمانی هم که سینماها آغاز به فعالیت کردن باید بپذیریم که هم به لحاظ بهداشتی هم به لحاظ شرایط روحی جمعیت و مخاطب در اون وضعیتی نیست که آنطور که باید و شاید از سینما استقبال کنند. در مورد این بحث صحبت زیاد شده مون تا امروز می‌خوایم در مورد اون بخش کمتر رسانه‌ای شده صحبت بکنیم بخشی که مربوط به صنف سینماست مربوط به تولید فیلم هست پروژه‌هایی که نیمه تعطیل هستند پروژه‌هایی که کاملا تعطیل شدند پروژه که بلا تکلیف هستند در شرایطی که کرونا نه فقط مخاطبین رو که خود عوامل سینما رو هم داره تهدید میکنه به واسطه سلامتی که در خطر هست فیلمسازی کار جمعی است لازمش جمع شدن تعدادی انسان در یک مجموعه واحد در یک لوکیشن محدود هست که خب طبیعتا خطر ابتلا به کرونا رو تشدید میکنه امیدوارم امروز بتونیم که اطلاعات تازه‌ای رو در این زمینه با مخاطبینمون به اشتراک بذاریم
امیدوارم ممنونم از شما آقای صابری برای فراخوان گفتگوی ویژه‌مون اما قراره که بخش بعدی رو با آقای شهرزاد همراه باشیم در رابطه با تفکر در سینما بیشتر بشنویم ما رو همراهی بفرمایید اینجا حوزه نور است دوستانی که مخاطب هر هفته یه برنامه حوزه نقره هستی در جریانید که ما چند هفته با آقای شهرزاد در حوزه تفکر در سینما در ساحت سینما گفتگو میکنیم و بخش‌های مختلف ابعاد مختلف این موضوع رو راجبش تا جایی که شده و فرصت برنامه به ما اجازه داده بحث کردیم و گفتگو داشتیم با آقای شهرزاد این هفته هم همراه میشیم و ادامه گفتگو در همین حوزه آقای شهرزاد سلام بر شما
سلام به شما سرکار خانم فقیهی سلام و ادب به حضور همه شنونده های عزیز برنامه حوزه نقره رادیو ایران
سپاسگزارم از همراهیتون آقای شهرزاد این هفته قراره که به کدام بخش از تفکر و سینما و همراهی این دو مقوله در کنار هم بپردازیم
اگه اجازه بدین من برای این که صحبتم رو با یه مصداق شروع بکنم و برای این که ما گمان نبریم هر زمان از سینمای متفکر صحبت میکنیم و از حضور و تبلور اندیشه در ساحت سینما، حتما منظورمون فیلم های بلند سینماییه. من به یاد یه فیلم کوتاه 7 دقیقه‌ای افتادم به اسم نودلز یا نودل یا همون رشته فرنگی که گریگ رام این رو ساخته سال 2016 در افریقای جنوبی. یک فیلم 7 دقیقه‌ای که واقعا من از همون سال 2016 که یک بار فرصت تماشا پیدا کردم تا همین امروز بارها به یاد اتفاقی که در این فیلم افتادم. یک زن جوان تنگ دستی توی این فیلم حضور داره، یه فیلم کوتاه که همه میتونیم به راحتی ببینیم، نه
فرصت برای تماشاش هم هست،
ناگواری. بنابراین یه فیلمی است که درباره یک زن تنگ دست و فقیره در مورد جامعه ما و بسیاری از اقشار در جامعه ما ممکنه صدق پیدا بکنه، مصداق پیدا بکنه. این زن یک موقعیتی متوجه میشه که یه راهی پیدا کرده، یه رازی رو بهش دست پیدا کرده برای تحقق آرزوهای خودش، برای به دست آوردن، برای پول در آوردن، برای اینکه در همون ابتدای فیلم فهمیدیم که این زن تنگ دستی است. اما فیلم به ما نشون میده که به دست آوردنی که در این فیلم اتفاق میفته به قیمت از دست دادن هاست. من دعوت میکنم از شنونده های عزیزمون که فرصت پیدا بکنن این فیلم نودلز ساخته گریگ رام محصول 2016 افریقای جنوبی رو 7 دقیقه وقت بگذارن تماشا بکنن. تأثیرش ممکن است تماشای ده ها فیلم 90 دقیقه‌ای بلند سینمایی بیشتر باشه،
یا حتی سریال هایی که حالا خیلی پیگیر هستیم که تماشا شما
کنید. شک نکنید خانم فقیهی، اگر بنا باشه در جهت اطلاعی خودمون مخاطب و به طور کلی جامعه در یک مسیری حرکت بکنیم، به نظر میرسه که اون مسیر تفکره. اگر در واقع رقابتی ما بخوایم با جهان پیدا بکنیم و رقابتی داشته باشیم، به نظر میرسه که باید رقابت فکری باشه. با این اخبار ناگواری که گاه گدار میشنویم در این سالها در حوزه مدیریت سینمای کشور، واقعا ممکنه یک مخاطب دلسوز به این فکر بیفته که تا زمانی که سلاطین پولشویی در سینما ایران شناسایی نشن، محاکمه و مجازات نشن، جا برای سینمای متفکر نیست. این مافیا از مجاری صدور مجوز تا شوراهای گوناگون صنفی توی تولید، توی پخش نفوذ پیدا کرده، ریشه دوانده. مافیایی که گردن کشی میکنه چون در همه جا حضور داره، هم در تولید سود میبره، هم سازوکار بهترین موقعیت برای اکران فیلمش رو و عرضه فیلمهاش رو در موقعیت‌های گوناگون پیدا کرده و بیشترین حمایت‌ها رو در اختیار گرفته. خب سینمایی که به دنبال کاسبکاری و سیاسی بازی و اینها باشه، عرصه رو طبیعیه که برای تفکر برای سینماگران متفکر تنگ‌تر می‌کنه. امروز ما می‌بینیم مدیران سینمایی ما، فرنشینان حوزه سینما، هم متهم به کاسبکاری هستند. از همین نمونه اخیر سنفا بگیرید، هم در عمل بازیگران سیاسی هن. یعنی اصلا دنبال مهرچینی هن برای فعالیت های سیاسی خودشون، برای فعالیت های اقتصادی خودشون. دیگه چه مجالی برای تفکر باقی میمونه؟ ضمن این که یک سوال خیلی ساده این است که برخی از فرنشینان فرهنگی امروز ما هنوز پاسخگوی فساد دوران تصدی خودشون بر اداره قبلی نبودن. یعنی مثلا کسی نگفته که با مطبوعات و با کاغذ و با اینها چه کرده و چه نکرده، ناگهان سر از سینما درآورده. این رفتارها سیاسیه، نه فرهنگیه، نه دلسوزانه. برخی از آقایون الان به اسم فعالیت فرهنگی در لباس مدیریت فرهنگی دنبال جمع کردن تیم هستن برای هدفهای سیاسی خودشون و این رو میشه با مصادیق مختلف اثبات کرد.
بله.
من در ادامه اون بحث تفکر در سینما ایران دارم اینها رو مطرح میکنم، اینکه پشت صحنه سینمای ایران با انحصار، با فساد، با رانت متاسفانه آلوده شده. یعنی بجز یک بخش مشخص و خیلی مختصری، اکثریت در سینمای ایران میبینید در اختیار قابلیت‌ها، حمایت‌ها در اختیار یک تعداد معدودی، چند نفر و نصفی آدم هستن که چند تا دفتر پخش درست کردن، تولید رو در اختیار گرفتن، پخش رو در اختیار گرفتن. اصولا شما فکر میکنید در این بازار مکاره جایی میمونه برای یک سینماگر متفکر.
خیلی سخت میشه حضور و فعالیت
خودش رو با ستاره ها پیش میبره، مثلا با چهره های رنگ به رنگ. اگر یه سینماگر متفکری پیدا بشه که نخواد اینها رو ویترین خودش بکنه، بخواد یک همین فیلم نودلز رو ازتون خواهش میکنم که پوسترش رو پیدا بکنید، یه فیلم کوتاه میتونه یک پوستر خیلی جذابتر از این طراحی بکنه، بریم و تماشا بکنیم که واقعا میشه دقت کرد به این که خب یه کارگردانی آمده این زیبایی شناسی رو انتخاب کرده. زیبایی شناسی تفکر الان جاش رو در بازار مکاری امروز خانم فقیهی پیدا نمی‌کنه و هیچ حمایتی هم ازش صورت نمی‌گیره. ما یه جاهای اشتباه کردیم در بحث‌های تاریخی عرض کردم، سعی می‌کنم خلاصه بگم. مثلا مدیران فرهنگی ما چون اصلا شناخت نداشتن، یعنی جایگاهشون غلط بوده، از همون ابتدا وقتی که امام یک جمله تاریخی میگوین که ما با فحشا مخالف نیستیم، با سینما ما با فحشا مخالف هستیم، با سینما مخالف نیستیم، بعد میبینید که اولین برخوردهایی که میشه توی این سینما در واقع برخورد با سینما و برخورد با تفکره. من واقعا برام سواله الان مدیران سینمایی همون دوران پاسخ بدن که فیلم چریکه تارا چرا باید اولین فیلمی باشه که بعد از انقلاب فکری سال 1357 توقیف میشه و امکان نمایش عمومی پیدا نمیکنه. این فیلم نه مبتذل نه فیلم فارسی است، این فیلم از بدنه سینمای تفکره، حتما همینطوره. حالا شما فکر بکنید که ما چه دعوایی با تفکر داشتیم، یعنی برخی از مدیران ما به اشتباه با درک غلط از تفکر بیشتر از ابتذال ترسیدن، بعد آمدن همین طیف از افراد، کسانی که به بهرام بیضایی مجوز ندادن، مرحوم ایرج قادری رو وارد سینما کردن. یعنی نشان میداد که ما نگران حضور ایرج قادری نیستیم، اما گاهی ممکنه خودمون رو نگران تفکر نشون بدیم.
خیلی ممنونم آقای شمسی.
ببینید چقدر فرصت داریم یا نداریم تا انشالله فرصت بدن.
متاسفانه فرصتمون کم آقای شهرزاد، ما گفتگو رو در همینجا نگه میداریم که حالا چقدر بعضی جاها ترسیدیم، چقدر بعضی جاها به دنبال حوزه‌های دیگر رفتیم و از اون تفکر نابی که مربوط به سینما میشه فاصله گرفتیم. هفته بعد انشالله این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد. باهاتون خداحافظی می‌کنیم آقای شهرزاد. ساعت 17:27 است. شما همراه هستید با مجله سینمایی حوض نقره. اگر که تازه به جمع ما ملحق شدید و همراه این برنامه هستید، ما یک بخش از گفتگوهای به قولی که دوستان گفتن که بهتره بگیم گفتگو، بله چرا که نه، گفتگوهای یک فیلم رو برای شما پخش میکنیم و شما دوستان هم لطف بکنید اگر که حد زدید نام فیلم رو برای ما به شماره پیامک 3900 ارسال بکنید. این بخش رو با هم بشنویم.
حالا حرف بزن.
من نقاشم، در دیار کلام غریبم، گفتن نمیدانم.
بگویید در این لحظات شاید واپسین.
اگر به حقیقت ساعت آخر باشه خوبتر از شما سراغ دارم، همون که در گوشم نجوا میکنه نو به نو، میگه این بازی های کهنه چیست؟ ترس در دل من راه نداره، من دل باختم، دلم پر از یاد اوست.
بله، شما دوستانی که نام فیلم رو حد زدید یا اصلا مطمئن هستید که این کدام فیلم هست، برای ما به شماره پیامک 3900 لطف میکنید و ارسال بکنید. همراه با جناب آقای محمد صابری هستیم، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه سینما. در رابطه با شرایط تولید در سینمای ایران گفتگومون رو به صورت خیلی ویژه دیگه آغاز بکنیم. آقای صابری، در بخش قبلی از حوزه گفتید شما که برای مخاطبان سینما شاید کمتر شناخته شده است و کشف نشده است، اما الان سخت درگیر همین دوران نابسامانی کرونا است.
بله، عرضم به حضورتون که در مورد بحث تولید سینما و حالا بحرانی که به واسطه کرونا به این بخش هم تحمیل شده، اگر بخوام یک تصویری فقط ارائه بدم، یک اشاره کردم که فن سینما، صنعت سینما یک کار جمعی است و همین ضریب خطر و ریسک رو برای جمع شدن گروه فیلمسازی در یک موقعیت مشخص به شدت زیاد میکنه و همین نگرانی هایی رو ایجاد میکنه. این منتها یک بخش هست. منتها اگر بخوام یک تصویری ارائه بدم که اصلا در مورد چه فضایی داریم